سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انجمن عامه خبرنگاران افغانستان و مرکز خبرنگاران افغان در مورد بازداشت حکمت آریان، یکی از خبرنگاران در ولایت غزنی، ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. این دو مرکز دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم در آنجا خبرنگاران و رسانه‌ها تحت فشار شدید حاکمان فعلی قرار دارند و با سانسور و تهدید روبرو‌اند. نظر به معلومات منابع از غزنی، مقامات اداره استخبارات طالبان 3 روز قبل حکمت آریان خبرنگار رادیو خوشحال را از دفترش با خود بردند. رادیو خوشحال 7 ماه پیش در غزنی به فعالیت آغاز کرد و این رادیوی خصوصی برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی نشر می‌کند. کارن دیکر، شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، می‌گوید که برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان، تقوی حقوق بشری در این کشور و کمک به مردمان با جان مارک پومرش، معاون وزیر خارجه آمریکا، و رینا امیری، نماینده خاص آن کشور برای حقوق بشر و زنان و دختران در افغانستان، تلاش‌های مشترک را دوام خواهند داد. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته و از تلاش‌های 3 سال گذشته تام وست، سابق نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، سپاسگزاری کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در یک خبرنامه گفت که ماموریت تام وست به عنوان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان به پایان رسیده. سفارت آمریکا برای افغانستان از دوحه، پایتخت قطر، فعالیت می‌کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان قرار است 3 نمایشگاه تجارتی را به نام امام ابو حنیفه در کابل برگزار کند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که در این نمایشگاه تولیدات افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی، چین، ایران، ترکیه و ژاپن در تقریبا 700 غرفه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه روز یکشنبه آینده آغاز می شود. پلیس هند بزرگترین بسته مواد مخدر را روز گذشته در دهلی نو مصادره کرد و گفته پلیس هند این بسته از 560 کیلوگرم کوکائین عبارت است که نرخ بازاری آن به 267 میلیون دلار میرسد. پلیس 4 نفر را در این ارتباط در جنوب دهلی دستگیر کرده و به این باور است که در عقب این کار یک سازمان بزرگ بین المللی قاچاق مواد مخدر قرار دارد که از سوی افغان‌ها در دهلی نو رهبری می شود. و گفته مقامات هند بازداشت شدگان می خواستند این کوکائین را در دهلی و اطراف پایتخت به فروش برسانند. درست پیش از این هم 2 افغان به نام های محمد وارث هاشمی و عبدالنایب با یک مقدار مواد مخدر در دهلی نو دستگیر شدند. حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی اش را. حزب سیاسی حزب الله در لبنان پارلمان کرسی هایی را در اختیار دارد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. منابع به این نهاد گفتند که این حمله در منطقه المزه شهر دمشق رخ داده. گفته شده که تعمیر هدف قرار داده شده از سوی اعضای حزب الله استفاده می شد. اسرائیل اخیراً عملات بر اعضای گروه حزب الله را شدت بخشیده و عملات گسترده این کشور در لبنان علیه این گروه از چند هفته ادامه دارد. و شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت کشتن 7 اسرائیلی را در تیراندازی و حمله چاقو در تل اویو به عهده گرفت. این تیراندازی در یک استیشن ترام یا ریل برقی شهری در منطقه یافای تل حبیب رخ داد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می خواند، در یک اعلامیه‌ای که شام روز گذشته به نشر رسانده شد، گفته که جنگجویان واید مسلح عزودین قسام از شهر اشغالی عبرون الخلیل در کرانه غربی رود اردن این حمله را انجام دادند. این حمله ساعت‌ها قبل از آن که ایران ده‌ها راکت را به سمت اسرائیل فایر کند انجام شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که مسکو پایتخت روسیه فردا میزبان یک اجلاس در رابطه با افغانستان است که نماینده های حدود 10 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم به این اجلاس دعوت شده و برای اشتراک با آن به مسکو رفته. اجلاس جدید فرمت مسکو در حال قرار است برگزار شود که برخی از کشورهای عضو این فرمت به شمول روسیه در مورد فعالیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارند. جزئیات در این گزارش.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که روز 4 اکتبر ششمین اجلاس فرمت مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می شود. فرمت مسکو در ماه دسامبر سال 2016 ایجاد شد. در این فرمت روسیه، افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان نماینده دارند و در جلسات آن نمایندگان همین کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث و تبادل نظر می کنند. در اجلاس سال گذشته آن 5 کشور دیگر، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این فرمت داخل شدند. تحلیلگر امور سیاسی شاه محمود میاخیل به این باور است که کشورهای منطقه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی دارند و از این رو به برگزاری چنین جلسات میپردازند.
منطقه هوادونه، سیمی هوادونه، بخبل افغانانونه.
کشورهای همجوار و منطقه از افغانها ترس دارند، زیرا حالاتی که فعلا در افغانستان حاکم است قابل قبول نیست. در اینجا افراطیت روز به روز بیشتر می شود و این طبیعی است که با افزایش افراطیت هر گروه افراطی که هست، چی از آسیای مرکزی، چی داعش و یا گروه اسلامی ترکستان شرقی، همه با طالبان یک جا فعالیت داشتند. از این رو کشورها نگران هستند و به همین دلیل به قضیه افغانستان دلچسپی پیدا کردند.
اجلاس پنجم فرمت مسکو سال گذشته در همین روزها و شبها در شهر کازان روسیه برگزار شده بود و در آن نمایندگان قطر، امارات متحده عرب و ترکیه هم به حیث مهمان سهم گرفته بودند. در اجلاس سال گذشته کشورهای منطقه در مورد فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. در همین چوکات در جلسات سالهای 2021 و 2022 هم نگرانی ها در رابطه با تلاش های تروریستان در افغانستان بلند شده بود و همچنان اشتراک کنندگان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در اجلاس اول فرمت مسکو نمایندگان طالبان دعوت نشده بودند، ولی در اجلاس بعدی آن در سال 2022 در کازان نمایندگان طالبان دعوت شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در حاشیه اجلاس قریب الوقوع فرمت مسکو وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف با سرپرست وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی صحبت‌های دو به دو هم خواهد داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که کشورش از حمله احتمالی اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد. این در حال است که اسرائیل گفته حملات راکتی ایران بر اسرائیل بی جواب نخواهد ماند و رهبر ارشد مذهبی ایران هم هشدار داده که اگر اسرائیل به حملات به ایران دست بزند با عکس العمل این کشور روبرو خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن دیروز چهارشنبه گفت که از حمله اسرائیل بر تاسیسات اتمی ایران در پاسخ به حملات راکتی ایران حمایت نخواهد کرد. آقای بایدن افزود که اسرائیل باید به طور متناسب عمل کند. او یک روز بعد از آن سخن می گفت که ایران حدود 180 راکت را به سمت اسرائیل فایر کرد، حرکتی که آقای بایدن قبلا آن را بی تأثیر خوانده بود. صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو تعهد نمود که ایران توان این حمله خود را خواهد داد. آقای بایدن قبل از آن که به طیاره ریاست جمهوری آمریکا برای سفر به اسکاتلند داخل شود، در این مورد با خبرنگاران صحبت کرد. آقای بایدن که برای اشتراک در مجلس سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 پرواز میکرد، در پاسخ به این سوال که اگر اسرائیل بر تأسیسات اتمی ایران حمله کند، آیا آمریکا از آن حمایت خواهد کرد؟ گفت:
نه خیر، ما با اسرائیلی ها در این موضوع صحبت خواهیم کرد که آنها چی می کنند. تمام 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به این موافقند که اسرائیل حق پاسخ را دارد، اما این پاسخ باید متناسب باشد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بعضی از تحلیلگران به این باورند که عکس العمل اسرائیل به ایران نسبت به ماه اپریل که ایران به سمت اسرائیل راکت‌ها را فایر کرده بود شدیدتر خواهد بود و حتی امکان دارد این بار بر تأسیسات اتمی و یا تصفیه‌گاه‌های نفت ایران حمله نماید. رئیس جمهور آمریکا گفت تحریم‌ها علیه ایران بیشتر خواهد شد و او قرار است با صدر اعظم اسرائیل صحبت کند. با گفته ای رئیس جمهور آمریکا، ایران از مسیر خارج شده است. کرت کامبل، معاون وزارت خارجه آمریکا، گفت کشورش می‌خواهد موقف خود را با اسرائیل در رابطه با پاسخ اسرائیل به حملات ایران مطابق بسازد. او همچنان افزود که خاورمیانه با تیغ کارد مقابل است و توسعه جنگ می‌تواند به منافع اسرائیل و ایالات متحده آسیب وارد کند. آقای کامبل که در یک ملاقات آنلاین در مرکز تحقیقاتی کارنگی انداومنت در واشنگتن صحبت می کرد، موقف آمریکا را یک بار دیگر تکرار نموده و گفت که ایران یک گام بسیار غیر مسئولانه برداشته است و یک پیام جوابی باید داده شود. و افزود که آمریکا حمایت خود را از یک بخش اقدامات اسرائیل واضح ساخته و همچنان افزود که آنها در مورد گسترش عملیات اسرائیل در لبنان و یا راهی را که در لبنان پیش گرفته نگرانی عمیق دارند. اردوی اسرائیل در یک جنگ در سرحدات شمالی با جنگجویان حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود قرار دارد. روز چهارشنبه 8 سرباز اسرائیلی کشته شدند که این بزرگترین تلفات اسرائیل در یک سال گذشته در برخوردهای سرحدی بین اسرائیل و حزب الله به شمار می رود. ایران روز چهارشنبه گفته که بزرگترین حمله راکتی آن بر اسرائیل پایان یافته است و از این طریق خواسته که از تحریک بیشتر جلوگیری نماید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شماره دیگر با شما هستیم و گزارش ها و مطالب این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی با عنوان غوری حلوا، نوشته عزیز آسوده، یکی از نویسنده ها و شاعران و طنز پردازان معاصر افغانستان. سوم سپتامبر مصادف بود با روز جهانی ترجمه. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه، آثار در افغانستان در دههای اخیر کار برخی مترجمان افغان با نواقص همراه بوده است. گزارش مفصلی در این مورد خواهیم داشت.
این ترجمه دانشیان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتابهای دیگری هم در این مورد ترجمه شود.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. یادواره آموزشی و نقدگونه در مورد ژورنالیست از یوسف سیمگر باختری. شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند از دور ماندن از هنرشان شاکی‌اند. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا یکان کشورهای در مورد افغانستان فیلم بسازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فیلم ها میتونن یکان سهم و نقشی داشته باشن.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی داستانی را آماده نشر داریم با عنوان غوری حلوا از شاعر، طنزپرداز و داستان نویس با نام افغانستان جناب عزیز آسوده. جناب آسوده در سرایش شعر به ویژه طنزی از غنیمت‌های روزگارند، اما داستان‌های ایشان که با تأثیرپذیری از رسوم و عنعنات ناپسند و در ضمن نابسامانی‌های جامعه مرد سالار زیاده سوژه‌هایی است که داستان‌های جناب آسوده را قابل قبول خواننده می‌سازد. ایشان دائما مجله آزادی را مدیون لطف و بی پایان خود قرار می دهند و طنزها و داستانهایی را از جناب ایشان بر می گزینیم. در این هفته داستان کوتاهی از عزیز آسوده داریم با عنوان غوری حلوا که این داستان را رویا معدومی می خواند.
صدای گریه و ناله شنیده می شد و شرقص ضربه های شلاق که به وقفه ها روی شانه های لطیف زن فرود می آمد که با صدای غور مرد توأم بود. چرا کار کده نمی تانی؟ خورده می تانی؟ کالا پوشیده می تانی؟ بگو نی؟ بگو. ناله و گریه زن ادامه داشت. صدای کوچه بلند شد. مرد با همان صدا فریاد زد. دهی وقت ده کوچه کیست؟ برو ننه سکینه بیبی که کی است؟ اگه خیلی خودتو که عزیزن بود واز نکنی. هوا در میان پیرهن گلدار شیرچایی که گلهای آن با لکه‌های خون رنگ گرفته بود همچنان می نالید و اشکهایش در گونه های او خط انداخته بود. درد اندام کشیده و خمچمانندش را به شدت آزار می داد. از وقتی که در این خانه آمده بود این همه لط و شکنجه را ندیده بود. حالا هم خودش را آنگونه که غلام می پنداشت مقصر نمی دانست. گناه او همین قدر بود که غوری حلوا را که به خانه مادرش برده بود در بازگشت آن را در خریطه گذاشت. وقتی به خانه آمد و خریطه را باز کرد، توته های بشقاب در میان خریطه و در بین کهنه و کتل که برای پوشیدن از خانه مادرش آورده بود دیده می شد. باز هم صدای کوچه شنیده شد. مرد با همان صدای غور و درگه صدا زد. ننه سکینه برو زود شو بیبی ده کوچکیست. صدای شکسته پیرزن شنیده شد. وای چقه گفتی؟ و صدای چلب چلب پاها شنیده شد که به سوی زینه می رفت. مرد باز هم غر زد. چشمان گاومانندش را پایین و بالا برد و عرق روی برودهای نیش گژدمیش را با دستان کلفتش پاک کرد. دگه یادت باشه که مرا تاواندار نسازی. ننه و بابی تا که تانست مرا مثل دستپاک واره شپلیدن. به نام تویانه و خرج دیگ و کاسه دار و ندار ما قرد کدن. تو هنوزان برشان نان و حلوا میبری؟ صدای زجه و ناله هوا رو به خاموشی میرفت. چشمانش مانند مرغه که بیمار باشد پت پت میشد. سرش را با موهایی که تیت و پرک شده بود به دیوار مانده بود. چشمان آهوانش شیار اشک را به یخن نیمه برهنه و روی پستانهای ترد و برجستش روانه می کرد. غرغر مرد دوباره بلند شد. هیچ دل توزن بر من نمی سوزه؟ اگه بر من نمی سوزه بر خودت بسوزه. من دوزی خو کده نمی تانم. هر چی دی خانه هست از تو است. چرا اقبی پروازدی؟ چرا فکرت نمی گیری؟ سر میراث خو خوار و بیادر ما از خانه چوب روف کدی. حال به خود بیا. تو از وقتی که دی خانه آمدی خانه مرا خانگک ساختی. غیر از خوردن و زدن و شکست و ریخت هیچ کار دیگی نداری. صدای چلب چلب چپلی ها دوباره نزدیک شد. غلام باز هم با فریاد از او پرسید کی بود ده کوچه؟ ننی سکینه با اوقات تلخی گفت کی باشد اگه؟ اونا گدایگر بود که مرچه واره صف بسته کده می آین. خدایم بیگیرشانه چقدر زیاف شدن. مرد دیگه چیز نپرسید. به درون خانه رفت. مثل اینکه خانه او را بلیده باشد. مرد از لط و کوب زن خسته شده بود. قمچین را در شکستگی میان سقف و دیوار جا به جا کرد و از دهلیز خارج شد. در روی صوفه نشست. سایش از دهن دروازه دهلیز دیده می شد. زن با همان گریه و ناله کم کم آرام گرفته بود. پاچه هایش را بالا زد. کبودی رده های شلاق روی پاهای خوشتراش و سفیدش آشکار بود. دختر با دیدن سیاه و کبودی ها و اندام هوس‌انگیزش به روزهای بدبخت و سیاهش فکر می کرد که با آمدن به خانه شوهر مانند سریال آغاز شده بود. آخر این غوری چقدر ارزش داشت که او به خاطرش این همه شکنجه شود. به یادش آمد که مرد در جریان شلاق زدن می گفت این غوری چیز الهی نبود، نشانی مادر خدا بیامرزم بود. پارچه ای از شکستگی غوری که در روی فرش افتاده بود گلهای بنفشی را می نمایاند که دانه های شبنم از روی آن در حال لغزیدن بود. این حلوای شب مرده ها جان آدم بود که نبود. کاش که نمی بردمش. بلای جانم شد و خودش را ملامت کرد. گذشته از ملامتی خودش از سنگ و چوب نالید. بار پدرش را در دلش نفرین می کرد که کینه مادرش که او را به تنور انداخته بود در دلش مانند داغ دردناک و سرطانی شگفته بود. مثل این که دلش برای شوهرش سوخت. چیز عجیبی بود. هیچ وقت این گونه دلش برای شوهرش نسوخته بود. از وقتی که به این خانه آمده بود این گونه نسبت به پدر و مادر خودش احساس نفرت نکرده بود. خوشویش به یادش آمد که وقت زنده بود در پشت ارسی روی گلم می نشست و جاکت را باز می کرد. کینه ای از او در دلش جوشید. چرا خوشویش غلام را این گونه ظالم به بار آورده بود؟ به نظرش آمد که خوشویش هم با غلام هم نظر بوده است که باید او را همیشه لط و کوب کند. این بار شوهرش را ملامت نکرد، اما کینه مادر و پدر خودش روی قلبش سنگینی کرد. هوا خودش را بدبخت یافت. خودش را مانند مگسی یافت که در تارهای عنکبوت بند مانده و راهش را گم کرده باشد. بار دیگر دلش کوفت کرد. در حالی که روی پندیدگی دستش درنگ می کرد از کینه دیرینه پدر و مادرش دلش مالا مال گردیده بود. با خودش نجوا کنان گفت کاش همان غوری حلوا را نمی بردم که ماجرای گپ و سخن و لط و کوب و شکنجش پیش نمی آمد. خودش را و دلسوزیش را نفرین کرد و از کمتالیش شک و سرداد. چی کند؟ آسمان دور و زمین تنگ، چاره ندارد. میخواست از جایش برخیزد. درد بر اندامش دوید. دستان سفید و گوشت آلودش که رنگ خینه آن در حال رفتن بود دلش را پاک شست و حسرت جوانی و سالهای گذشته که محبوب دلها و خواستنی همگان بود او را در مشتش فشرد. بار دیگر پدر و مادرش را در زیر دل نکوهش کرد که او را چگونه به خاطر شرم زمانه و سنتهای دست و پاگیر به خانه شوهر روان کردند. دلش داغ شده بود، برخاست و گیلاس آبی را که در کنار جگ قرار داشت تا آخر سر کشید. احساس کرد همه دردهایش فروکش کرد و به سوی آسمان که پارچه های ابر همانند گله گوسفند به سوی مشرق در حرکت بودند خیره شد.
داستانی بود با عنوان غوری حلوا، نوشته عزیز آسوده، یکی از نویسندگان و طنز پردازان معاصر افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سوم سپتامبر که گذشت مصادف بود با روز جهانی ترجمه. تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه، آثار در افغانستان در دههای اخیر کار برخی مترجمان افغان را با نواقص همراه نموده است. در این حال شماری از محصلین در افغانستان از مترجمان می خواهند تا آثار علمی بیشتری را ترجمه و به دسترس آنان قرار دهند. همکار ما در این گزارش در مورد این مسائل با نویسندگان و مترجمان متعددی گفتگو کرده است.
ترجمه در پروسه آموزش و انتقال معلومات از یک زبان و فرهنگ به زبان و فرهنگ دیگر یک رویکرد حیاتی قلمداد می شود. به باور بسیاری ها ترجمه وسیله شریکسازی دیدگاه ها، ذهنیت سازی ها و شیوه های مطالعات علمی ادبی میان ملت هاست. بسیاری از افراد در حوزه زبان و فرهنگ در تلاشند تا آثار علمی و اجتماعی مختلف را از زبانهای دیگر به زبانهای خود ترجمه کنند و زبان خود را از بُعد علمی و فرهنگی تقویت کنند. اخیراً بسیاری از جوانان افغانستان هم به گونه فردی تلاش کردند تا آثار مختلف را به زبانهای میدی افغانستان ترجمه کنند. پیش از این ده ها کتاب مربوط به افغانستان و رومان و دیگر موضوعات از زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است. اما سوال اینجاست که این ترجمه ها تا چه حد معیاری اند؟ مسعود مومن، مترجمه که کتاب های روزنامه‌نگاری سال، انتخابات و ارتباطات رسانه‌ای را از انگلیسی به زبان های دری و پشتو ترجمه کرده، میگوید به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دهه‌های اخیر کار برخی مترجمان افغان خالی از نقص نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
به شکل سازمان یافته متاسفانه چیزی وجود نداشت و اکثر مثلا جوانای ما یا تحصیل کرده های ما که در خارج بودند بعد از برگشتن به افغانستان و جوانایی که در افغانستان زندگی میکنند به شکل آماتور به ترجمه متون میپرداختند که گاهگاهی بدون شک در کارهایشان نواقصی دیده میشد.
محمد انور وفا سمندر، نویسنده و مترجم، نیز در مورد چگونگی ترجمه به این باور است:
تمرکز مترجم در اصل امانت تاریخ باشه و پختگی زبان مراد بکنه. ولی در ترجمه آثار هنری در پالوی ازی که محتوا باید با امانتداری کامل انتقال پیدا بکنه، مترجم باید خودش تجربه کارهای هنری و تخلیقی داشته باشه، یعنی با یک ذهن خلاق و باز و ترجمه بپردازه.
محمد امین حقبنا، نویسنده، چندین اثر از جمله هنر موفقیت، داستان خودکشی و گاه چقدر دیر می شود، در مورد ترجمه کتاب و اهمیت ترجمه چنین میگوید:
نظر به کمبود فناوری و نیروی متخصص و اینها، ما نمیتونیم موضوعات تاریخی اینقدر مورد پژوهش قرار بدیم، موضوعات باستانشناسی و دیگه موضوعات. برای همین کتاب هایی که در کشورهای جهان اول ترتیب میشه میتونه منبع خوبی برای ما باشه که ما او دانش فرا بگیریم. در کل اگر کتاب ها توسط اشخاص ورزیده و متخصص ترجمه بشه، ارزش بسیار زیاده میتونه داشته باشه.
هرچند مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مورد دلایل نبود مرکز واحد برای معیاری سازی ترجمه آثار در افغانستان و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ زمان جمهوری پیشین در اواخر حکومت خود وعده داده بودند تا یک مرکز ترجمه تأسیس کنند. آنان گفته بودند کوشش میکنند که نه تنها مترجمان در این مرکز با ترجمه آثار مختلف در سطح افغانستان بپردازند، بلکه تعیین حق الزحمه به مترجمان هم از وظایف این مرکز باشد. از سوی هم برخی از نویسندگان افغان میگویند در افغانستان زیادتر از آثار ترجمه شده دوباره ترجمه می شود. آنان میگویند بیشتر آثار از زبانهای معتبر دنیا و اردو و فارسی و بعد مترجمان مواد را از فارسی و اردو به دری و پشتو ترجمه می کنند که این مسئله هم معیارهای ترجمه را صدمه زده است. آنان پیشنهاد می کنند که مترجمان افغان باید از زبانهای اصلی ترجمه کنند تا ماهیت اصلی به جای خود باقی بماند. محیب الله ازغم نویسنده و مترجم افغان برای رادیو آزادی گفت:
نو پدی حساب زمان نظر داده چه
دیدگاه من این است که آثار از اردو و فارسی ترجمه نشوند. خوب خواهد بود که از زبانهای اصلی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و دیگر زبانها ترجمه شود.
فرانسوی، جرمنی و دغسی نور و نړیوال ژبونه مخامخ ژباړه وشي.
آگاهان به این باورند که برای ترجمه معیاری بیشتر از هر مورد دیگر مسلط بودن به زبان مادری ضروری است. آنها میگویند که یک مترجم با داشتن تسلط کامل به زبان خودش توانایی خلق هنر و درک جنبه‌های هنری را داشته باشد. افزون بر این، فهم کامل از زبانی که ترجمه می‌شود مسئله دیگر است که در انجام یک ترجمه معیاری مهم شمرده می‌شود. عزیز الله آرال نویسنده و مترجم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله اساسی در ترجمه وارد بودن کامل ترجمان همزمان به هر دو زبان تا بتواند یک متن مفهوم یا موضوع را از یک زبان به زبان دیگر درست، روان و فهما برگردانه.
شماره از دانشجویان هم به این باورند که آثار علمی بین المللی ترجمه شده به زبانهای میدی افغانستان به اندازه کافی وجود ندارد. آنان از مترجمان میخواهند آثار علمی بیشتر را ترجمه و بعد دسترسشان قرار دهند. ادریس حارس یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که ترجمه آثار در افغانستان یک نیاز است و بسیاری اوقات از آثار ترجمه شده به عنوان مواد کمک درسی بهره میبرند.
اثرهایی از دانشمندان و نویسنده های خارجی البته به زبان لاتین و زبان عربی در افغانستان به اندازه کافی وجود نداره. در همین چند سال گذشته کم و بیش تعدادی از بزرگوارا این کتاب ها را ترجمه کرده بودند و در دسترس دانشجویان قرار داده بودند و این ترجمه دانشجویان را کمک میکرد که به حقایق اصلی دست یابند. نیاز هست که کتاب های دیگری هم در این مورد ترجمه شود و در دسترس دانشجویان قرار بگیره.
افغانستان که کشور دارای چندین زبان است، اندک در بخش ترجمه به زبانهای رسمی اش دری و پشتو کار شده است، اما کار قابل توجه در بخش ترجمه به زبانهای دیگر این کشور از جمله پشه‌ای، ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری صورت نگرفته است. گفتنی است که 3 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. این روز از سوی فدراسیون بین‌المللی مترجمان در سال 1991 میلادی روز جهانی ترجمه نامگذاری شد. هدف از نامگذاری این روز ایجاد اتحاد میان مترجمان در سطح جهان خوانده شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنیدید که تعدادی از منتقدان میگویند که به دلیل نبود مرکز واحد ترجمه آثار در افغانستان در دههای اخیر کار برخی مترجمان افغان را با نواقص همراه نموده است. در این بخش برای علاقمندان جالب هاست جالب آموزنده داریم. اولی تمایز شطر از صفحه به نام البرت اینشتین، دومی خوشبختی از صفحه رمان سرا و سومی عقل و تجربه. اما نخست توجه کنید به تمایز شطر. شطر می تواند از دریای شور آب بنوشد و هرگز فشارش بالا نمی رود، چون گرده هایش آب را فیلتر می کند. شطر می تواند خار بخورد و هیچ آسیبی به معده و روده هایش نرسد، زیرا اسیدی که در وجود شطر تولید می شود خارها را حل می کند. پس اگر در بیابان خار به دست و پای کسی فرو رود و سوزش نماید، مقداری آب دهن شطر آن را آرام می کند. شطر دو پلک دارد، یکی شفاف و دیگری گوشتی. پس در بیابان طوفان و خاکباد هیچ وقت متوقف نمی شود، زیرا چشمش آسیبی نمی بیند. شطر می تواند دمای بدن خود را تغییر دهد که در زمین های برفی می تواند دمای خود را افزایش دهد و در بیابان های گرم دمای خود را کاهش دهد. پس آیا به شطرها نگاه نمی کنید چگونه خلق شدند؟ جالب دوم خوشبختی. موهای سفیدی که لابلای موهای ما داریم تاوان حرفهایی است که نمی توانیم بزنیم، ولی به همه می گوییم ارسیست. اگر عقل امروزم را داشتم کارهای دیروزم را نمی کردم، ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم عقل و تجربه امروزم را نداشتم. از آنچه بر سرتان گذشته نهراسید، حتی فرار هم نکنید، بلکه دوستش بدارید، زیرا همان گذشته بود که امروز شما را ساخته است. فقیری سه عدد مال تخرید، اولی را پوست کند خراب بود، دومی را پوست کند آن هم خراب بود، بلند شد چراغ را خاموش کرد و سومی را خورد. گاهی وقتا باید خود ما را به ندیدن و نفهمیدن بزنیم تا بتوانیم زندگی کنیم. وقتی گرسنه یک لقمه نان خوشبختی است، وقتی تشنه هستی یک قطره آب خوشبختی بار می آرد، وقتی خوابت می آید یک چرت زدن کوچک خوشبختی است. خوشبختی یک مشتی از لحظاتی است، یک مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار می گیرن یک خط را می سازن به اسم زندگی. قدر خوشبختی هایتان را بدانید. جالب سوم عقل و تجربه. در یکی از کوچه های یک شهر چهار دوکان خیاطی وجود داشت. خیاطان همیشه با هم بحث می کردن. یک روز اولین خیاط یک لوحه بزرگ بالای دوکانش نصب کرد و روی آن نوشت بهترین خیاط شهر. دومین خیاط روی لوحه دوکانش نوشت بهترین خیاط کشور. سومین خیاط نوشت بهترین خیاط دنیا. چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک لوحه کوچک با یک خط معمولی نوشت بهترین خیاط این کوچه. جالبتر این که کاروبار چهارمی بعد از آن رونق زیادتری به خود گرفت. قرار نیست دنیای خود را بزرگ کنیم که در آن گم شویم. در همان دنیایی که هستیم می شود آدم بزرگی شویم.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در این بخش مجله آزادی یک یادواره آموزشی و نقدگونه ای داریم از استاد یوسف سیمگر باختری که به مجله لطف نمودند. این نگارش با تأثیر پذیری از کارکردها و فعالیت‌های شماری از خبرنگاران در رسانه‌ها و طرح تا حدودی غیر قابل پذیرش پرسش ها و تمایز های سرخط خبر با اصل خبر که در مواردی خواننده و شنونده را به چالش کشیده و این گونه ژورنالیستان را مشت نمونی خروار دانسته، همه را از یک در نامناسب عبور می دهند، در حالی که این درست نیست. ما ژورنالیست های خیلی کارآزموده و با دانش در بخش خبرنگاری داریم، اما شرایط به گونه‌ای در نورد است که تمیز متخصص با آماتور کمتر صورت می گیرد. دوست گرامی، ژورنالیست، ادیب فرزانه و آگاه موسیقی یوسف سیمگر باختری در این مورد دو عنوان نگارشی را به ما لطف کردند. اولی ژورنالیستان دورگرد و دومی ده در کجا و درخت ها در کجا. این یاد نوشته را همکارم مرسلین ارسلا خدمت شما شنونده ها تقدیم می کند.
جناب سیمگر زیر عنوان ژورنالیستان دوره گرد می نویسد: ژورنالیسم حرفه‌ای بسیار تخصصی است و عرصه‌های متفاوت دارد. یک ژورنالیست در قدم اول باید با تاریخ، آداب و فرهنگ مردم و کشورش آشنا باشد. تنها با یک کمره و دو سه چکره نمی شود کسی را ژورنالیست خواند. بدبختانه این پیشه امروز در داخل و خارج کشور تا حد ابتذال سقوط کرده است. ژورنالیست باید بداند که با کی روبروست و چه سوالی را مطرح کند. در جهان متمدن یک ژورنالیست حرفه‌ای ماها حتی سالها آمادگی می‌گیرد تا در مورد مصاحبه کننده و موضوع مصاحبه معلومات جامعی سرهم کند. اگر طرف سیاستمدار است، ژورنالیست مجبور است سیاست منطقه را در حد کمال بداند، از تاریخ آن حوزه به کلی آگاه باشد، حتی اگر طرف صحبت علما و دانشمندانند. ژورنالیست باید درباره موضوع مورد بحث وارد باشد و امین که درک کند بحث از مسیر دلخواه او انحراف می کند، با درایت و پیشدستی جلو اضافه‌گویی ها را بگیرد و مهمتر از همه بسیار سنجیده و با ادب باشد و آداب و رسوم و ظرفیت های اجتماعی را درک کند. تازه به امریکا آمده بودم. روز یک امریکایی تلفن کرد و گفت: من یک ژورنالیست هستم و برای یک ژورنال علمی کار می کنم. حال در نظر دارم به انگلستان روم و با کریم آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان مصاحبه کنم. از شما می خواهم مرا با تاریخ و اساسات مذهب شیعه اسماعیلی آشنا کنید. حق ذمه خوبی نیز به شما خواهم پرداخت. در حدود دو هفته او برابر با من درباره باطنی می دانست. اما کسانی نیز اینجا و آنجا خود را با پررویی ژورنالیست جا زدن یا دستهای پشت پرده برای ارضای اغراض خاص خیش کسانی را در مراجع دیپلماتیک جا می زنند که حتی از مبادی یک سواد ساده محرومند و هرچه بر زبانشان آمد بدون تأمل می گویند. باری در جلسه بسیار علمی و تخصصی سر و کلزن با کمره بردوش پیدا شد. در ختم جلسه دیدم که آن به ژورنالیست کزای جلوی یک تن از دانشمندان را گرفت و به مقدمه پرسید آقا شما خوب فلسفه می دانید یا فلان کس؟ آن بیچاره حیران بود چه بگوید. یک بار دیگر در جلسه یاد بود یک خبرنگار شهید همین شب خبرنگار بیکاری را پیدا کرد و به مقدمه از او پرسید آقا آیا شما هم شوق دارید کشته شوید و ما از شما قدردانی کنیم؟ آن رهگذر بیچاره غافل تازه فهمید که با چه عجوبه ای روبرو است. حالا ویدیوی را دیدم که آن ناشی از بیخرد بالای قبر از فرزند متوفا می پرسد آهنگهای بابا ات را یاد داری؟ مادرت کجاست؟ گلپری نیامده؟ یک آهنگ پدرت را زمزمه کن. و خود وقیحانه با آواز ششدان چند گلو نام یارم گلپری را ترنم می کند. نمی دانم کسی که عزیزترین کسش پیش چشمش به خاک می رود چگونه می تواند آواز بخواند؟ و واضحاً در آن ویدیو صدای زجه و ناله پسر متوفا به گوش می رسد و من بیچاره هر جا و به هر مناسبتی تا آن عجوبه زمان را می بینم اعوذ بالله خوانده با قدرت بهمن و سرعت آزرخش از آنجا دوتا می کنم. باید جلوی این موجود فرود آمده با برف و باران را گرفت، بر این فراست گریست و از او به ذات رحمان و رحیم پناه جسته. در یک یاد نوشته دیگر از جناب سیمگر با عنوان ده کجا و درخت ها کجا می خوانیم، گویند تعهد به اصل بی‌طرفی و امانتداری در ژورنالیسم از مبرمات هست و عدم پابندی به این اصل سبب بی‌اعتباری و در نهایت فرسایش مؤسسه خبررسانی می شود. بدبختانه این روزها میان سرخط گفتاری یا نوشتاری خبر و متن و واقعیت خبر تفاوت چشمگیر به نظر می رسد. همین امروز در یکی از خبرگزاری های وابسته سرخط خبری را دیدم که واضحاً از کشته شدن فرد مهمی از مخالفین خیش خبر می داد. وقتی با عجله سراغ متن خبر رفتم اصلاً چنین چیزی واقع نشده و تار موی از آن شخص را باد نجنبانیده بود. اشتباه نشود که این سخن من به معنای تایید یا عدم تایید هیچ فردی از افراد دخیل در جنگ‌های گروهی کشور نیست. امیدوارم تهیه کنندگان خبر متوجه اصالت مسلک و اعتبار رسانه خویش باشند و آنچه میگویند استوار بر واقعیت‌های عینی اتفاقات درونی کشور باشد، نه مغشوش کردن اذهان عامه و خاک پاشیدن به چشم مردم. سیمگر باختری می‌نویسد به نظر این حقیر وضع موجود به شدت اصل بی‌طرفی رسانه‌ها را خدشه‌دار می‌کند و در دراز مدت عده زیادی از شنوندگان برنامه دلسرد شده علاقه‌مند تعقیب و شنیدن اخبار آن نهادهای خبری نخواهند بود و دیگر احد من الناس به خبرهای بی اساس واهی مغرضانه و جانبدارانه وقت خیش را هدر نخواهند داد. اجازه دهید مثال جالبی از این دروغ پراگنی‌ها را ارائه کنم. یکی از رسانه‌های شنیداری برای مرچ و نمک زدن به خبرهای خیش این جمله را به تکرار روی اعلان اخبار خیش می نوشت: فلان کس داغدار شد. این رسانه بی خبر از فن کس مورد نظر خیش را از میان افراد مطرح در جنگ و سیاست کشور انتخاب می کرد و خواننده به گمان آنکه واقعه مهمی افتاده فوراً دنبال خبر می رفت و ما وقت خبر را می شنید هیچ گونه ارتباط نزدیک میان آدم کشته شده و فرد مهم سیاست کشور وجود نداشت. من بارها وقت فریب سرخی خبر را می خوردم و با عجله خبر را می شنیدم فوراً به یاد این شوخی می افتادم. گویند کسی به یکی از دوستانش گفت فلان کس با ما رابطه نزدیک قومی، شخصی و اجتماعی دارد. دوستش پرسید لطفاً توضیح دهید که چه رابطه با آن شخص دارید. شخص اولی جواب داد چوب چنار همسایه ما در دروازه او سردری است. آیا رابطه نزدیکتری از این نیز سراغ دارید؟ با سپاس از جناب استاد یوسف سیمگر باختری که این یادنوشته آموزشی نقدگونه را به مجله آزادی ارزانی فرمودند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یادواره آموزشی و نقدگونهی بود در مورد جورنالیست از یوسف سیمگر باختری که مرسلین ارسلا تقدیمتان نمود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند، از دور ماندن از هنرشان شاکی‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در محلات زندگیشان زمینی کار در این بخش وجود ندارد. شماری از پیشکسوتان سینمای افغانستان در کشورهای غربی اما میگویند در بخش آموزش سینماگران جوان در خارج از افغانستان برنامه‌هایی وجود داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خودی ما تو ولی چطور مجبوره خپل در حرفات تیلره در چه ساز داده دیت خواهوره یا بل کار شروع که
فضل احمد انیس هنرپیشه تئاتر و سینمای افغانستان و مسئول پیشین پرودکشن زیر نام پلار است. بیشتر از 2 سال می شود در جرمنی مهاجر شده است. با گفته او در شهر کوچکی که زندگی می کند در بخش هنر زمینه کار برایش فراهم نیست. انیس بر رادیو آزادی گفت این برایش زیاد دشوار است و اکنون از هنرش دور مانده است.
چکل تد دخپل یو هنر سر چتا
وقتی به هنر عشق داری با بسیار اخلاص در آن بخش کار می کنی و بسیار تجربه در آن داری مهاجر می شوی و باز برایت می گویند از این بگذر و به یک چیزی دیگر فکر کن. این یک حالت بسیار دشوار در زندگی انسان است.
سخت ساعتی و دیر سخت حالت انسان پژوان که
همایون پایی هنرپیشه دیگر فیلم‌های افغانی است. او حدود 3 سال می شود که در فرانسه زندگی می کند. پاییز هم در صحبت با رادیو آزادی گفت در بخش هنرش برای او زمینه کار مساعد نیست.
گاهی یکان آدم خوش چانس پیدا می شه که مثلا یکان کشورهای مورد افغانستان فیلم می سازه، باز اگر دنبال بازیگر افغانستان بگرده اونمو تو فیلم ها می تونن یکان سهم و نقشی داشته باشن. که این مسئله یک کار تصادفی می بتانه باشه، اما کار ریشه‌ای و کار هنری در سینما در کشورها کار ساده نیست، بسیار مشکل است.
پس از ماه آگوست 2021 شماره از فعالان افغان افغانستان را ترک کردند و به کشورهای مختلف پناهنده شدند. از این میان بیشتر فعالان بخش سینما در اروپا بخصوص از سوی فرانسه و جرمنی پذیرفته شدند. بیشتر آنان میگویند از فعالیت‌های هنری خود دور مانده و مجبورند برای پیشبرد زندگی کارهای دیگری را انجام دهند که به گفته آنان این گونه آهسته آهسته بیشتر از هنر خود دور خواهند شد. شماره از پیشکسوتان سینمای افغانستان که سالها قبل به کشورهای غربی پناهنده شدند، مشکلات سینماگران افغان در این کشورها را میپذیرند، اما میگویند برخی فعالیت‌های سینمایی در خارج از افغانستان صورت گرفته و به خصوص به آموزش سینماگران جوان تمرکز شده است. صدیق برمک تهیه کننده فیلم‌های سینمایی افغانی و رئیس پیشین افغان فیلم در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما یک 2-3 دستاورد فیلم‌های کوتاه خوب داشتیم در فرانسه، در آلمان و در ناروی. یک ورکشاپ و یا کارگاه آنلاین برای فیلم نامه نویسی و سناریو نویسی ایجاد کردیم از 3 سال به این طرف به نام مشق فیلم. کوشش کردیم که در دسترس باشیم برای یک عده از جوانایی که بتونیم دستشان را بگیریم و خدای نخواسته خودشان را در منجلابی از تاریکی ها گم نکنند.
برمک میگوید آنان تلاش دارند از طریق ورکشاپ آنلاین مشق فیلم برای سناریوهای بزرگ زمینه فیلمسازی را مهیا سازند. در 2 دهه اخیر سینمای افغانستان تا حد پیشرفت کرده بود، هرچند در بخش کیفیت شماره از فیلم‌های تولید شده انتقادهای وجود داشت، اما زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پیش از این شماره از سینماگران مهاجر به رادیو آزادی گفته بودند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان
افغانستان همه سینماها بسته و آن سینماگران و پرودکشن هایی که بگونه شخصی فیلم می ساختند اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در سی ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوبه حتی از تلویزیون ها خواست آن پارچه های تمثیلی و درامه ها را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کرده باشند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود آنان بعض سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند. اما تا اکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشتن نشده است.
شنیدید که شماری از سینماگران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کشورهای اروپایی رفتند از دور ماندن از هنرشان شاکی‌اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
شرافت سنگ سرم ای آوری وادی